ساعت 19 هفت شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. روز یک شنبه تجمع‌های اعتراضی در چند شهر ایران همراه با تظاهرات دانشجویان ادامه یافت. بر اساس گزارش‌های رسیده روز یک شنبه در دانشگاه‌های شیراز، فردوسی مشهد، تهران، خارزمی، رازی کرمانشاه و زاهدان تجمع‌های اعتراضی برگزار شد. یکی از شعارهای دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه را می‌شنوید. ویدیوهای منتشر شده همچنین نشان می‌دهد در منطقه صنعی شاپور جدید اصفهان هم معترضان با بستن خیابان‌ها و روشن کردن آتش شعارهای اعتراضی سر دادند.
تحریم شاپور جدید اصفهان. اعتراض پایانه به پای منطقه صنعتی.
تجمعات اعتراضی در ایران وارد سومین هفته خود شده است. روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی از حمله معترضان به دفتر این روزنامه خبر داد. کیهان روز یک شنبه 10 مهر با تروریست و عرازل اجاره‌ای خواندن معترضان نوشت آنان روز شنبه 9 مهر شیشه های دفتر روزنامه را شکستند و به بخشهایی از ساختمان دفتر روزنامه آسیب رساندند. بر اساس گزارش این روزنامه معترضان با شعار علیه کیهان و حسین شریعت مداری قصد ورود به ساختمان روزنامه را داشتند، اما نیروهای سپاه محمد رسول الله مانع ورود معترضان به داخل ساختمان روزنامه شدند. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که روزنامه کیهان چند روز پیش معترضان را جنایتکار خوانده و در یادداشتی نوشته بود خواسته مردم آگاه ایران این است به جنایتکاران اما ندهید. مدیر روزنامه کیهان از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود. وکیل مدافع خانواده مهسا امینی خلاف ادعای فرماندهی پلیس تهران اعلام کرد روی لباس مامورانی که مهسا امینی را بازداشت کردند دوربین بوده است. صالح نیکبخت در گفتگو با روزنامه اعتماد که روز یک شنبه 10 مهر منتشر شد گفت که ماموران گشت ارشادی که از آغاز مهسا را دستگیر کردند دارای دوربین نصب شده روی لباسهایشان بودند، به طوری که دختر خاله همراه مهسا با این خطاب مأموران مواجه شده که کنار بایستد تا تصویرش در دوربین پلیس منعکس نشود. پیشتر حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در یک نشست خبری ویژه جان باختن مهسا امینی گفته بود که مأموران گشت ارشاد به دوربین‌های الوسه خود مجهزند، اما در این مورد فاقد دوربین بودند. انتشار خبر جان باختن مهسا امینی در زمان بازداشتش در گشت ارشاد موجی از اعتراض‌های خیابانی را در سراسر ایران و نقاط مختلف دنیا برانگیخته است. وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات جمهوری اسلامی اعلام کرد محدودیت‌های اعمال شده علیه دسترسی به پیام‌رسان واتساپ و شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران همچنان وجود دارد. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات روز یک شنبه 10 مهر در این زمینه به پایگاه اینترنتی دیجیاتو اعلام کرد که اتفاق جدیدی رخ نداده و واتساپ و اینستاگرام همچنان با مصوبه مراجع ذی‌صلاح محدودند. بر اساس گزارش دیجیاتو روز یک شنبه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در ایران سخت‌تر شده و امکان ارسال پیام متنی بدون فیلتر شکن بسیار محدودتر شده است. کمی پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران واتساپ و اینستاگرام فیلتر شد. و فرمانده کل سپاه پاسداران روز یک شنبه در یک مراسم حکومتی گفت که جوانان معترض در خیابان‌ها را دوست دارد و دوست خود می داند. حسین سلامی در حال این سخنان را بر زبان آورد که نیروهای مرتبط با او در حال شلیک مستقیم به جوانان معترض در خیابان‌ها هستند و به بازداشت وسیع جوانان در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها روی آوردند. شنونده برنامه‌های خبری رادیو فردا هستید.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری اصلا 22 سال مده برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
ای حسدی بس کن بابا.
از خون جوانان وطن لاله.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
نوزده و پنج دقیقه در ایران هست. شامگاه یک شنبه دهم مهر ماه 1401. سپاسگزاریم از شما شنونده رادیو فردا که در این روزها و ساعتها همراه ما هستید برای آگاهی از تازه ترین تحولات پیرامون اعتراضات در ایران و البته ایرانیان سایر نقاط جهان. دعوت میکنم که در دقایق و ساعتهای پیش رو همچنان با ما باشید. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای روز. از اعتراضات در سایر نقاط جهان خواهیم گفت، همچنین نگاهی خواهیم داشت به تحلیلهای پیرامون این اعتراضات و آینده پیش رو. همه اینها در همین برنامه ویژه و پوشش ویژه رادیو فردا. در ابتدا در ایستگاه اول همراه بشیم با همکارم نوشین سیدحسینی که از صبح امروز با ما بوده در استودیو خبر رادیو فردا تا مروری بکنیم بر تازه ترین تحولاتی که در ایران خصوصا اتفاق افتاده. نوشین، امروز روزی بوده که خیلی صحبت از دانشگاه ها داغ بود، محوطه دانشگاهی که مملو بود از دانشجویانی که شعار میدادند و تازه ترین خبرها از تهران از این هست که پارکینگ دانشگاه شریف در اونجا نارامی های دیده میشه. گفته شده که موتورسوارها و لباس شخصی ها در پارکینگ دانشگاه شریف حمله کردن به دانشجوها. تصاویری منتشر شده دانشجوهایی که در حال فرار هستند از این موتورسواران. اما در سایر دانشگاه ها چه خبر بوده و چه شنیدیم در طول روز؟
همینطوره حالا امروز دانشگاه ها ویدیوهایی که منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشون میده که دست کم 21 دانشگاه در سراسر کشور صحنه اعتراضات و شعار دادن‌های اعتراضی دانشجوها بودند. من کوتاه مروری دارم به اسم این 21 دانشگاه که دست کم ویدیوهاشون چاپ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده: دانشگاه فردوسی مشهد، صنعتی شریف، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، خوارزمی، علم و صنعت، شهید بهشتی، دانشگاه هنر که شعار می‌دادن توپ تانک فشفش آخوند باید گم بشه، دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس تهران، یزد که صداشو با هم میشنویم. دانشگاه اهواز، دانشگاه سوهانک، دانشگاه آزاد شهر قدس شرق تهران، کاشان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلام شهر، دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد نجف آباد. پزشکی سنندج، دانشگاه مازندران و باهنر کرمان. حالا اینها دست کم 21 دانشگاه بودند که ویدیوهاشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما همونطور که تو هم اشاره کردی، ویدیوهای آمده نشون میده که دانشجوها توی پارکینگ دانشگاه صنعتی شریف در حال فرار هستند و گفته میشه که صدای تیراندازی هم شنیده شده. باید منتظر بود و خبرهای بیشتر رو دید و شنید که چه جزئیات بیشتری میاد در این باره. اما گذشته از دانشگاه ها، روز جمعه میدونیم که زاهدان بیش از 40 نفر از معترضان، نمازگزاران و عابران در شهر زاهدان کشته شدند، اونم با شلیک مستقیم ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی ها. حالا مولوی عبدالحمید که امام جمعه اهل سنت زاهدان هستش، یه پیام ویدیویی منتشر کرده و میگه که ماموران یگان ویژه روی پشت بام‌ها مستقر شده بودند و معترضانی که شعار دادند و به سمت ساختمان کلانتری سنگ پراکنی کردند و هیچ سلاحی نداشتند، سر و قلبشون مورد هدف گلوله قرار میگیره.
از بالای ساختمان کلانتری هم گاز پرتاب میشه، گاز اشکاور و هم تیراندازی میشه و بعد لباس شخصی ها وارد خانه میشوند و در همین خیابانی که مردم در از درها خارج میشن که به خانه برن و توی همین خیابان مردم ها تیراندازی میکنند و به تیر میزنند و بیشترین تیرها به سر زده شده اینجا و به قلب زده شده است.
مولوی عبدالحمید البته یه جای دیگه صحبتاش هم نیروی انتظامی رو محکوم میکنه و میگه که اونها از ابزار غیر جنگی میتونستن استفاده کنن، میتونستن از گاز اشکاور، از لوله پلاستیکی استفاده کنن. چرا در واقع این پرسش رو مطرح میکنه که چرا باید شهروندان در زاهدان مورد اصابت گلوله جنگی قرار بگیرن و خواستار بررسی و برخورد با عاملان این کشتار شده. از طرف دیگه سازمان اطلاعات سپاه امروز گفته که حملات نوجوان مردانه معاندین مسلح، اشرار و آشوب طلبان رو بیپاسخ نخواهیم گذاشت. منظور از سازمان اطلاعات سپاه، منظورش از اشرار و آشوب طلبان همون کساییه که به سمتشون گلوله شلیک کرده و کشته شدند. سپاه قدس نیروی زمینی قبلا اعلام کرده بود که 3 نفر از اعضای سپاه و بسیج در اعتراضات زاهدان کشته شدند، این در حالی که بیش از 40 نفر از مردم عادی هم در بین کشته شدگان قرار دارند. حالا اون وقت چند تا ویدیو در اومده نشون میده که دخترای یک مدرسه در کرج مغنه‌هاشون رو درآوردن و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. یه مدرسه هم تو تهران این کارو کردن، مدرسه دخترانه، اونها هم همین کارو کردن، مغنه‌هاشون رو برداشتن و شعار دادن.
صدای این دانش آموزا رو داریم بشنویم.
اون وقت فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران هم امروز اعلام کرده که تعداد فعالان رسانه‌ای که بازداشت شدن در ایران همزمان با اعتراضات به 21 نفر رسیده. تنها خسرو کردپور مسئول آژانس خبری مکریان که بازداشت شده بود آزاد شده، بقیه هنوز در بازداشت به سر میبرند. از طرف دیگه حمیدرضا علی اسکری بازیکن سابق پرسپولیس بازداشت شده به خاطر پست‌های اعتراضیش و حمایت از معترضان. پیشتر هم حسین ماهینی بازیکن پیشین پرسپولیس دقیقاً به همین دلیل، یعنی حمایت از معترضان، بازداشت شده بود.
نوشین، به فوتبال اشاره کردی، بازی پرسپولیس و تراکتورسازی در جریان هست. صحبت‌های پیش از این بازی هم مطرح شده بود که گفته شده بود برخی از بازیکنان نمی‌خواستن به زمین برن و بازی بکنن. عکسی منتشر شده که بازیکنان تیم پرسپولیس همگی با مچبند سیاه وارد زمین بازی شدن قبل از این بازی، انجام این بازی، و باز حمایت از به عنوان حمایت از اعتراضات در ایران قلمداد شده این مچبندهای سیاه این بازیکنان.
همینطوره هاینا، در چند روز گذشته هم مسابقات فوتبالی که انجام شده بود عکس‌ها نشون میداد که بازیکنان هر دو تیم، الان حضور ذهن ندارم کدوم تیم ها بودن، فکر میکنم یکیش گلگهر بودش، اونها هم همه مچبندهای سیاه زده بودن و بعد از زدن گل هم هیچ شادی نکرده بودند. اما در همین حوزه ورزشی، تعداد ورزشکارانی که با پستاشون در شبکه‌های اجتماعی حمایت میکنه از معترضان همینطوری داره زیاد میشه. چند تا نمونه رو من نوشتم: محسن فروزان دروازه‌بان تیم گلگهر، نجم آپتین ملی پوش پیشین تیم تیر و کمان ایران، بهادر مولایی ملی پوش پیشین وزنه برداری و غلامرضا محمدی سرمربی پیشین تیم ملی کشتی. بابک تختی پسر غلامرضا تختی هم از اینکه اسم و عکس پدرش رو صدا و سیما استفاده کرده انتقاد کرده و گفته که شرم بیاد از این بیشرفی، تختی هیچ ربطی به شما نداشت و هیچ شباهتی به سلطنت بیرحم اما پوسیده شما نداشت. جمع کنم این خبرهای تازه رو هانا با پستی که کمند حاجی پور، خواهر شروین حاجی پور، خواننده و آهنگساز، در اینستاگرام منتشر کرده. کمند نوشته که برادرش در اداره اطلاعات ساری تحت بازداشت هستش. ترانه شروین حاجی پور به اسم برایه که اول روی اینستاگرامش پخش شد با استقبال زیاد ایرانی ها مواجه شد که بخشش رو با هم میشنویم.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبان گرد.
صدای شروین حاجی پوره که برای رو خوند، صدایی که حالا نه تنها در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران شنیده میشه، مردم با اون به تظاهرات میرن، اعتراض خودشون رو ابراز میکنن، بلکه در شهرهای مختلف دنیا هم این ترانه‌ای که بر مبنای هزاران، صدها توییتی که منتشر شد در طول روزهای گذشته، ایرانیانی که نوشتن به چه دلیل به این اعتراضات میپیوندن، حالا صدای این ترانه برای در جای جای دنیا شنیده شده و افراد مختلفی اون رو در تجمعات اعتراضی مختلف در پایتخت ها و شهرهای مختلف اروپا، آمریکا، در استرالیا، جاهای مختلف شنیده میشه این صدا، از جمله جاهایی که امروز صحنه اعتراض ایرانیان بوده در استانبول ترکیه بوده. نسترن اسماعیل زاده درباره این اعتراض به ما این گونه گفت:
مجوز این اعتراضات رو یه گروه از زنان فمینیست ترکیه گرفتن، چون در واقع به ایرانیان مجوز داده نشد و مجوز رو برای روز شنبه که دیروز بود میخواستن بگیرن، ولی موفق شدن واسه امروز ساعت 4 بعد از ظهر مجوز رو گرفتن و مردم جمع شدن اینجا. هوا در واقع خیلی گرمه، خیلی هوای گرمی است، توی آفتاب همه اینجا وایستادن و دارن شما در واقع از هر قسمت و هر سنی اینجا میتونیم ببینیم، یعنی پدر مادرها با حسای کوچیکشون اینجا خودشون بالاتر رو میبینیم، همه هستن از هر قسمی. و خب یکی از چیزایی که جالبه اینه که دوستان ترک‌زبان هم خیلی اینجا هستن زیادن.
غیر از فعالین سیاسی و یا مردم عادی که در این تجمع شرکت کردن، چه گروه های دیگه ای رو تو در این تجمع میبینی؟
در واقع اینجا دانشجویان زیادی هستن، پلاکارد هایی که دستشون دارم میبینم برای حقوق LGBTQ افراد اینجا تجمع کردن. میشه گفتید که برای برابری جنسیتی امروز اینجا جمع شدن، برای اعتراضاتی که در همه جای دنیا الان شکل گرفته، حقوق برابر زن و مرد رو میخوان، اسم مهسا امینی رو صدا میزنن، با همه با هم فریاد میزنن که ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. فکرم صدا رو میشنویم الان شعارهای صدا رو میزن. ترکیه کشوریه که به دلیل مسائل نقض حقوق زنان در اینجا ترکای زیادی هم اینجا پیوستن، جمعیت زیاده. من یعنی افرادی رو که بشون همون فعلا اینجا نمیبینم، ولی تعداد زیاده. به زبان ترکی دارن شعار میدن، شعار قبلی تازه میاسان مزگیرنو بود و خب این همه رو با هم متحد کرده. اگر فمینیست های ترکیه نبودن ما الان امروز نمیتونستیم اینجا جمع بشیم، چون ما ایرانی هم نتونستیم در کشور ترکیه مجوز بگیریم واسه تجمعمون و به کمک اونها بود که خودشون نزدیک به ما میبینن، خیلی نزدیک به ما میبینن. در واقع درسته که آزادی حق پوشش دارن، میتونن هر لباسی که میخوان بپوشن، ولی خیلی آزادی های دیگه ازشون سلب شد توی کشور ترکیه از سال قبل. در واقع خب دیگه همه میدونن که این اعتراضات به خاطر قتل مهسا امینی شروع شد و ترکیه خودش کشوریه که در واقع یک از کشورهاییه که حدود 250-300 زن اینجا کشته میشن، ولی تا به حال در ترکیه کسی به خاطر نوع پوششش جنسیش توسط پلیس و نظام این کشور کشته نشده و به همین دلیل میشه گفت که مردم ترکیه هم واقعا متعجبن، یعنی مردمی که تازه از نظر فرهنگی و دینی به ما نزدیکن واقعا کشته شدن.
نسترن اسماعیل زاده معترض ایرانی در استانبول بود که به پرسش همکارم نسرین افشار پاسخ داده بود از ترکیه، ای که در طول روزهای گذشته شاهد حمایت‌های بسیاری از اونجا بودیم، از سوی خصوصا هنرمندان این کشور در زمینه آنچه که در ایران میگذره. از استانبول به پاریس میریم، جایی که باربد گلشیری هنرمند ساکن پاریس در اونجا با ما گفتگو کرد، در حالی که در تظاهراتی اونجا شرکت کرده بود در پاریس در حمایت از معترضان در ایران.
اینجا در واقع چندمین تظاهرات و تجمع است که در پاریس برگزار شده. به نظر من اینه که الان در میدان جمهوری هست بزرگترینشون بوده. دو ساعت قبل ما با تعدادی از دوستان چپ فمینیست در پمپ زغ بودیم، پلی که مرکزیت داره در پاریس با همین شعار زن زندگی آزادی به کردی و فرانسه تمویلی دخته. اینجا در واقع به طور سمبولیک زنها به صف شده بودند و موهای همدیگر رو می‌بافتند. از اون سو نامه‌ای قدیمی از زینب جلالیان زندانی سیاسی خوانده شد و همینطور ترجمه فرانسه نامه جدید لیلا حسین‌زاده که از زندان فرستاده بود برای همبستگی با این جنبش خوانده شد. اون جمع به سمت موزه لوفر حرکت کردن و بقیه اینجا در میدان رپوبلیک جمع شد. شعارها همون انعکاس همون چیزهایی است که در ایران میگذره. زن زندگی آزادی به سه زبان فارسی، کردی و فرانسه سر داده میشه. اینطور که من متوجه شدم، البته نمیتونم سخنرانی ها رو گوش کنم برای اینکه جمعیت بسیار زیاده و واقعا صدا به صدا نمیرسه، اما اگه درست فهمیده باشم معاون انیدلگو شهردار پاریس متنی خوان در همبستگی و اگر اشتباه نکنم مرجان ستراپی بعد از او صحبت کرد و این تظاهرات همچنان هم ادامه داره و قراره که از اینجا به سمت میدان دیگری راهپیمایی کنه.
آقای گلشیری، میخوام از شما درباره این بپرسم که چون اشاره کردید مثلا به یک اقدام نمادینی که در پاریس در جریان بوده که زنان موهای همدیگر رو قیچی میکردن، شما به عنوان هنرمند نگاهتون به این اتفاقی که حالا وارد سومین هفته خودش شده به این پدیده چیست؟ اگه بخواید نمادهاش رو نگاه بکنید و فکر کنید که الهام بخش هست و چرا هنرمندان زیادی به نظر شما همراه شدن با کارهای مختلفی از جمله کارهای مثل نقاشی، گرافیک، موسیقی، عرصه‌های مختلف، این رو چطور شما به عنوان یک هنرمند میتونید توصیفش بکنید و تعریفش بکنید برای ما؟
ببینید، این هنرمند مثل هر انسان دیگری نمیتونه به اطرافش بیتوجه باشه و هنر ارتباط تنگاتنگ با جامعه داره. حتی این دفعه فرق البته میکنه، حتی با سال 88 و جنبش سبز که در اون هم بسیار آثاری خلق شد. این بار من گمان میکنم این جنبش رنگارنگ تره، یعنی نخستین باره که حول یک شعار همینجا در پاریس هم همینطور آدم ها با در واقع عقاید سیاسی گوناگون تونستن دور شعار ژن جیان آزادی به بریدن مو بسیار بحث شده، به خاطر اینکه ریشه اصلی این کمی مرد سالارانه است. خود من برای یادمانی که برای ژینا و کل این جنبش دارم طراحی میکنم از بافه های مو استفاده خواهم کرد، اما مسئله اینه که این جنبش در واقع از آن خود کرده این حرکت رو، مثل زمانی که کویر فحش بود، مثل زمانی که گیس بریده فحش بود، به زن خاطی گفته میشد و کویرها این کلمه رو گرفتن و درباره خودشون به کار بردن و از حالت دشنام خارجش کردن، این عمل هم در واقع تصاحب شده توسط زنان و مردان، چون در پاریس هم من دیدم که مردان هم موهاشون رو تراشیدن و در واقع از آن خود کردن و معنی گذشته رو نداره. من دیدم که مثلا زنان ایزدی هم در سوگ مردان خانواده معمولا گیسوان خود رو میبرن و به سنگهای گور آویزان میکنند، یا فرنگیس رو داریم در شاهنامه که گیسش رو میبره و بر میان میبنده. اینها خب تاریخچه است که من فکر میکنم این جنبش تغییر معنایی درش داده، معنای گیس بریده رو به یک انسان عاصی، به یک انسانی که عصیان میکنه، به یک انسان طاغی برکشیده.
صدای باربد گلشیری، هنرمند ساکن پاریس رو میشنیدید. موج حمایت ها از این اعتراضات در ایران گسترده است. بهرام بیضایی، ادیب، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان که پس از سالها سانسور و توقیف آثارش در ایران بیش از 11 سال پیش به اجبار کشور رو ترک کرد، در واکنش به اعتراضات زن زندگی آزادی تصویر دستخطی از شعری تازه رو برای انتشار به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داده. این شعر رو به طور کامل با صدای همکارم رضا شکراللهی میشنوید.
مردم خوشباور 57 غرقه امید و گیج سهم نفت، حق نسل بعد رفت از یادشان، بشنوید این روزها فریادشان. باطل است آن رأی برنشناخته که از خدا و دین چه دکان ساخته، رأی بر نیات پنهان داشته، به بیرق خود محوری افراشته، آنچه از فردای آن دانسته شد، خود پرستی تا برون از سایه شد. تلخ آمد آه نادانستگان، پا به زنجیری گرانتر بستگان، خود او تبعیض و غارت گشت دین، لال شد یک بار ار همراه مین. وین عبادت تا عبودیت کشید، برده جز زنجیر خود چیزی ندید. سهم ما شد داعش و القاعده، مفتیان بردند صدها فایده. بشنوید اکنون در این آتش فشان، ای نماند از ستمکاران نشان. باطل است آن رأی نامیمون زشت، نسل ما رأی دیگر خواهد نوشت. هموطن برخیز و فریادی برار، خون به خون جوشیده در این کارزار. مادر ایران زجا برخواسته، کشورش را از ددان پس خواسته. کشور اشغالی ایران زمین کی شود آزاد از این آیات کین؟ خود ابس قارت بس و سیل دروغ، بس حراج کشورت با بانگ و بوغ. بشکند دستی که دستی را شکست، بکسلد بندی که خواهد دست بست. هان پدر جنگ تو با فرزند توست، یاد گیر از وی درست از نادرست. برکن از گردن نشان بندگی، در شکن تاریک با تابندگی. پیشبند کاوه روشن کرد راه، روسری سوزان مه شد این پگاه. وین درخت گیسوی جندادگان، بیرق پیروزی آزادگان. برده این بیوطن ها نیستیم، روز فردا گفت خواهد کیستیم. مهر باطل بر نظام و ظالمین، کنده باد این ریش از روی زمین.
شعر تازه بهرام بیضایی بود که با صدای همکارم رضا شکراللهی اون رو میشنیدید. 410 تن از نویسندگان و مترجمان ایرانی هم با انتشار بیانیه خواستار پیوستن اقشار مختلف جامعه به اعتصابات سراسری برای کاستن از هزینه اعتراضات خیابانی، به ویژه حفظ جان نوجوانان برپاخواسته به گفته اونها شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اهمیت اولویت بخشی به حفاظت از جان نسل‌های جوانی که به خیابان‌ها آمدند، بر پیگیری مطالبات و خواسته‌ها با کمترین آسیب ها تاکید کردند. درباره این بیانیه میتونید در radiofarda.com بخونید. اما بیش از 2500 پزشک ایرانی هم در بیانیه ضمن محکوم کردن خشونت علیه شهروندان، خواستار توقف استفاده از تجهیزات و نشانه های پزشکی برای اهداف امنیتی و نظامی شدند. در این باره بیشتر از حسن نایب هاشم بشنوید، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش وین.
به هر حال پزشکان هم وظیفه شغلی و هم وظیفه وجدانی اخلاقشون ایجاب میکنه که نسبت به این مسئله برخورد دقیق و قاطعی داشته باشن. خب ما میدونیم بیان خیلی کوتاه است ولی کاملا گویاست. به 4 مورد اشاره کردید که هر کدام از این 4 مورد بسیار مهم هستند. میدونید که هم مدافعان حقوق بشر از ابتدا، خب هم سخنگوی کمیسر عالی، هم جاوید رحمان، هم به هر حال مدافعان حقوق بشر از همان ابتدا روی مسئله تحقیق مستقل و شفاف قتل خانم مهسا امینی صحبت کردن و خواستن که هرچی زودتر این مسئله ایجاد بشه. خب طبیعی که جامعه مستقل پزشکی هم خب همینطور هست، اونها هم خواهان این هستن که کارشناسان مستقل حقوقدان و ترکیبی در واقع از حقوقدان ها، پزشکان و زینفعان، یعنی خانواده مورد در این مورد مشخص مهسا و در مورد مهساها، کسانی که بعد از مهسا از میان ما رفتن، در اون موارد دونه دونه تحقیق صورت بگیره. بنابراین این مورد مهمی که اشاره کردن. مورد دوم اینه که از وقتی که صلیب سرخ ایجاد شده یا حقوق بشر دوستانه مطرح شده که سابقش از حقوق بشر هم حتی قدیمی تر است، این مسئله است که در حال جنگ، در روابطی که در موقعی که اختلافات بسیار جدی به وجود میاد و خب میتونه در واقع افراد مصدوم بشن، وظیفه پزشکان در هر حال همچنین با توجه به سوگندنامه بحران اینه که هر کسی رو، حتی دشمنانشون رو به اصطلاح دشمنان در واقع اون اگر مثلا در جنگ هست، اونا رو مداوا بکنن. وظیفه پزشک مداوای انسان به هر شکل، و به هر حال اگر کسی در این رابطه ایجاد اشکال بکنه باید نسبت به اون موضع گرفت و برخورد کرد. مسئله دیگه این که در این راه بتوانن آزادانه حرکت بکنن. ما میبینیم در بیمارستان چه در وقتی که پزشکان در مطب‌هاشون در موقعی که به بالین بیمار مجبور هستن برن، نگران هستن که نکنه خود اونها رو دستگیر کنن. همونجور که حقوقدان نگران هستش که از موکلش دفاع بکنه و دستگیر بشه، پزشک هم باید نگران باشه که وظیفه شغل خودش رو به خوبی اگر انجام بده مورد تعقیب قرار بگیره. و مهمتر از نکته دیگه هم که فرمودید در خلال صحبت شما بود، ما میبینیم در مقابل ارگان‌های سرکوب آمبولانس ها هستن، آمبولانس هایی که باید در مقابل بیمارستان ها باشن، و میبینیم که آمبولانس ها از آمبولانس ها ماموران سرکوب پایین میاد. این یک جور توهین به جامعه پزشکی و توهین هستش به اصلا مجموعه تلاشایی که تمام پزشکان و مدافعان حقوق بشر در این بیش از 100 سال انجام داد.
آقای نایپاشم، یکی از مواردی که اشاره کردید در اون موردی که باید پزشکان امنیت اینو داشته باشند که بتونن کار خودشون را انجام بدن، حفظ محرمانه بودن پرونده پزشکی هر کسی که به اونها مراجعه میکنه، میشه اینو بیشتر باز بکنیم؟ چون در این روزها صحبت زیاد بود مبنی بر این که مثلا افرادی هستند که مورد اصابت گلوله قرار میگیرند، اما از بیم اینکه مورد پیگرد قرار بگیرند یا در بیمارستان ها اونها رو پیدا بکنن نمیرن به مراکز بهداشتی و جان خود رو از دست میدن. واقعا چه گزینه‌ای پیش روی شهروندی که مثلا تیر خورده هست وقتی که در چنین وضعیتی قرار داره؟
اول متاسفانه دیرباز چنین مسئله در ارتباط با جمهوری اسلامی بوده. برفرض من قبل از اینکه به خارج کشور بیام، موضوع مربوط به شاید نزدیک 40 سال پیشه، بیش از اون، و در بیمارستان کار میکردم و کسی رو شکنجه کرده بودن و به اونجا اومده بودن و پاسداران پیرامون او بودن. وقتی که خب در پرونده پزشکی خب که در اختیار بیمارستان هست، اونجا ما دلیل مرگونه بشنیم که به نظر میرسه در اثر صدمات بسیارشون کلیش از کار افتاده بود، این موقعی که طرف شخص مثلا زیر آوار مونده. حالا ننوشتیم شکنجه، ولی در واقع سندروم زیر آوارماندگی رو عملا نشون میداد. بعد از مدتی دیدیم که خب اون سفر رو کندن و از بین رفتن. بنابراین از اون ابتدا به هیچ وجه درک این رو و فهم این رو نداشتن که نباید به این موضوع دخالت بکنن، وارد بشن. بخاطر این همینجور استمرار پیدا کرده تا الان و به خودشون اجازه میدن که کسانی که به بیمارستان مراجعه میکنن شناسایی بکنن و دستگیر بکنن. به خاطر این بیم این رو دارن که افراد به بیمارستان برن. نهایتا اگه طوری باشه که در بجز بیمارستان نشه اونها رو درمان کرد، خب اونها میروند. ولی اگر زخمهای یا حتی گلوله خوردگی هایی داشته باشن که به مرگ منجر نشه یا به سرعت به مرگ منجر نشه، سعی میکنن در خانه یا در مطب پزشکان یا پزشکان رو به بالین خودشون ببرن، پرستاران رو به بالین خودشون ببرن. متاسفانه هیچ حرمتی رو نگه نمیداره جامعه.
حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش بود که به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد. شما هم اگر نظری دارید @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صدا، تصاویر و مطالب خودتون رو برای ما بفرستید. باز کردیم به اعتراضات ایرانیان بیرون از ایران. روزنامه‌های چاپ امروز یک شنبه آلمان در چند گزارش یک صدا خبر از تجمع ایرانیان ساکن این کشور در روز شنبه در همبستگی با زنان و مردان معترض در ایران رو دادن. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در همبستگی و همگامی با حرکت‌های اعتراضی زنان و مردان در شهرهای ایران، روز شنبه این هفته یک سلسله تظاهرات زنجیره‌ای در بیش از 150 شهر دنیا برگزار شد. ایرانیان ساکن آلمان هم در چند شهر کوچک و بزرگ این کشور به فراخوان انجمن خانواده بازماندگان پرواز 752 اوکراین پاسخ آری دادند. گستردگی تظاهرات روز شنبه در شهرهای آلمان به حدی بود که روزنامه‌های چاپ یک شنبه این کشور به آن پرداختند. زن، زندگی و آزادی شعار اصلی شرکت کنندگان در حرکت‌های همبستگی در شهرهای آلمان بود و به عنوان مثال تنها در تظاهرات شهر دوسلدورف 6500 ایرانی به خیابان‌ها آمدند و این شمار حتی به نوشته روزنامه‌ها برگزار کنندگان این حرکت را شگفت زده کرد. در برلین هم نزدیک به 5000 ایرانی همراه با دوستان آلمانیشان در تجمع ضد حکومتی در ایران شرکت کردند. بخشی از آنها نیز در برابر سفارت جمهوری اسلامی گرد هم آمده و خواهان اخراج سفیر ایران از آلمان شدند. در شهر هامبورگ هم حدود 4000 شرکت کننده خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. یکی از حاضران در تجمع هامبورگ مینا احدی، سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام بود که در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفت:
این بار اتفاقی که در ایران افتاده اینه که زنا اومدن تو خیابون و دارن اعتراض میکنن در مورد یکی از مهمترین معضلاتی که در جامعه ایران هست و اونم زن ستیزی حکومت اسلامیه. مسئله حجاب همواره یکی از مسائل مهم تو جامعه ایران بوده خمینی وقتی اومد فرمان حجاب رو داد و از این طریق حکومت خودش رو تثبیت کرد در ایران و الان یعنی گفته میشه همواره که جمهوری اسلامی با حجاب اومد و الان زنها با آتیش زدن حجاب شعار سرنگونی حکومت اسلامی را میدن. این حرکت و اینکه زنها پیشرو هستن، جلوی صف هستن، علیه زن ستیزی هستن، توجه خیلی زیاد، سمپاتی خیلی زیادی را در دنیا به خودش جلب کرده و یک دختر جوان 22 ساله که حجاب هم داشته ولی یه مقدار موهاش بیرون بوده میگیرن و میکشنش، این خشم خیلی عمیقی رو در دنیا باعث شده.
علاوه بر هامبورگ، روز شنبه در همبستگی با جنبش زنان و مردان ایرانی که وارد سومین هفته خود شده، شهر فرانکفورت آلمان نیز شاهد حدود 3000 تظاهر کننده بود که از مرکز شهر به سوی کنسولگری جمهوری اسلامی به حرکت در آمده و علیه حاکمیت جمهوری اسلامی به زبان آلمانی شعار دادند. شهر کن آلمان هم با حضور بیش از 2000 ایرانی تظاهرات مشابهی برگزار کرد و یکی از شرکت کنندگان در آن، یزدان شهدایی، عضو شورای مدیریت گذار، اینطور به رادیو فردا گفت:
این انقلاب تمام عیار، انقلابی است که هدفش مطالبات معمولی، مطالبات صنفی، سیاسی، فرهنگی نیست. هدفش به زیر کشیدن جمهوری اسلامیه. این رو دیگه مردم دنیا دارن باور میکنن که این بار بعد از حوادثی که سال 78 88 96 98 اتفاق افتاد، یک اراده ملی به وجود اومده که این اراده ملی قطعاً تبلورش این خواهد بود که هدف اصلی به زیر کشیدن نظام جمهوری، این هدف مقدم همه مردم ایرانه و این شعار زیبای زن زندگی آزادی که شعار جهانی شده، یک انقلابی رو در ایران دامن خواهد زد. همبستگی خودمون رو با زنان و مردان ایرانی اعلام میکنیم برای مبارزه که برای آزادی در ایران میکند. طرف دیگر از آلمان تا کردستان، از آلمان تا زاهدان، شعارهایی که داره میاد همبستگی به اصطلاح ما تبعیدیان سیاسی رو، ما مهاجرین ایرانی رو با داخل کشور با این شعارها بیان میکنه.
علاوه بر کلن، برلین، هامبورگ، دوسلدورف، روز شنبه تظاهرات همبستگی با مردم ایران در شهرهای هانوفر، نورنبرگ و کارلسروه نیز برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و سری بزنیم به ماجرای اوکراین. نیروهای روس مجدداً شکست سنگینی رو در شرق اوکراین متحمل شده، اما گزارش هایی است که روسیه در پی بسیج بخشی از نیروهای ذخیره خودش هست. حملات هوایی از جمله با استفاده از پهپادهای ساخت ایران به طور چشمگیر افزایش یافته و معترضان ایرانی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کیف در حال جنگ برای اعتراض به مسلح کردن روسیه در میانه جنگ تجمع کردند. آنا رئیس‌کایا گزارش می‌دهد.
در حالی که روال شبه حقوقی برای ضمیمه کردن چهار استان اوکراین در روسیه طی می شود، نیروهای روس پس از تلفات سنگین ناچار به عقب نشینی از شهر راهبردی لیمان در استان دونیتسک شدند. ارتش اوکراین در استان خرسون نیز از چند مسیر در حال پیشروی است و مقامات اوکراینی معتقدند در این مرحله نیروهای روس صرفاً بر عملیات دفاعی متمرکز خواهند بود و برای حمله توان و انگیزه ندارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تا آخرین پیام ویدئویی‌اش تأکید کرد نظامیان اوکراینی بی‌توجه به همه پرسی‌های جعلی و فرمان‌های ولادیمیر پوتین تمام مناطق الحاق شده را بازپس می‌گیرند و ثابت خواهند کرد با آغاز این جنگ روسیه مرتکب اشتباه تاریخی شده. میخیل ساموس، کارشناس نظامی، میگوید در ماه اکتبر نبردها بسیار شدید خواهد بود.
هم از لحاظ ایدئولوژیک و هم از لحاظ نظامی شکست ارتش روسیه در استان خارکیف و شنبه در شهر لیمان تأثیر فوق‌العاده بر روند این جنگ خواهد داشت. نظامیان اوکراینی مزه پیروزی را چشیدند، در حالی که در روسیه هر شکست اختلاف بین خودی‌ها را شدت می‌بخشد. برای نخستین بار کسانی مانند رمضان قدیروف، رئیس جمهور چچن و یوگنی پریگوژین، صاحب مزدوران واگنر که هر دو فرمانده ارتش‌های خصوصی در این جنگ هستند، صراحتاً در عرصه عمومی خواستار مجازات مسئولین ستاد نیروهای مسلح و وزارت دفاع روسیه شدند. اما تا پیروزی نهایی برای اوکراین بسیار مانده. با الحاق چهار استان اوکراین، پوتین خود را در بن‌بست قرار داد و احتمال پایان دیپلماتیک این جنگ را از میان برد. به احتمال قریب به یقین به زودی روسیه ناچار می شود وضعیت جنگی و بسیج عمومی اعلام کند. مشخصا برای نیروهای اوکراینی این تهدید بسیار بزرگی است.
گزارش ها هاکی است روسیه هزاران نفر از نیروهای ذخیره خود را به کرمه منتقل کرده و آنها را برای دفاع از مناطق اشغال شده آماده می کند. همزمان با تقویت خطوط دفاعی، حملات روسیه با موشک و پهپادهای ساخت ایران شدت یافته. ناتالیا گومینیوک، سخنگوی ستاد جنوبی ارتش اوکراین، به خبرنگاران گفت که برآورد می شود روسیه حدود 1000 پهپاد از مدل شاهد 136 در اختیار دارد که یا از ایران تحویل گرفته و یا به فناوری ایرانی تولید کرده. او افزود در روزهای اخیر نظامیان اوکراینی توانستند نیمی از پهپادها را سرنگون کنند و به گفته وی شماری از این پهپادها نیز احتمالاً به دلیل اشکالات فنی به هدف اصابت نکرده. وی احتمال داد مهمترین هدف روسیه از بکارگیری این پهپادها ضربه زدن به پدافند هوایی و تشدید فشار نظامی و روانی بر غیر نظامیان و ارتش اوکراین است.
Вогневий і психологічний тиск, який здійснюють такими атаками.
Дмитро Кулеба, وزیر خارجه اوکراین، شنبه به خبرگزاری اینترفاکس اوکراین گفت تهران به کیف از پشت خنجر زده و در حال پهپاد به روسیه تحویل داده که به گفته وی مقامات ایرانی در سطوح مختلف تاکید میکنند حامی تسلیحاتی روسیه در این جنگ نیستند. اوکراین ضمن لغو اعتبارنامه سفیر جمهوری اسلامی در کیف سطح روابط دیپلماتیک با تهران را کاهش داده. شنبه گروهی از ایرانیان مقیم اوکراین با تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تصمیم تهران برای حمایت نظامی از مسکو را محکوم کردند و یکی از شرکت کنندگان به خبرنگاران گفت رهبران جمهوری اسلامی فراموش کردند قتل افراد بیگناه بزرگترین جرم در دین اسلام است، نه مشروب یا بدحجابی. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، طی 10 روز اخیر روزی بین 30 تا 50 حمله با پهپاد علیه شهرهای اوکراینی انجام شد و تنها طی 2 روز گذشته 25 غیر نظامی از جمله یک کودک 3 ماهه کشته شده اند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
19:41 دقیقه در ایران هست. میرسیم کم کم به زمان پخش برنامه هفتگی صدای دیگر با همکارم رویا کریمی مجد. در ایران تازه ترین خبرها از درگیری شدید در دانشگاه صنعتی شریف در تهران حکایت داره. حتما همکارانم در بخش‌های بعدی خبری تازه ترین تحولات در این زمینه رو به اطلاع شما خواهند رسوند. خبرهای ما رو میتونید از radiofarda.com دنبال کنید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
هر شعاری که سر داده شود، اما فصل الخطاب اعتراضات هفته های اخیر در ایران و جهان یکی است: زن، زندگی، آزادی. از کرد و لور و بلوچ گرفته تا مرکز نشینان، از دانشگاهیان گرفته تا خیابانهای شهرهای کوچک و بزرگ، همه فریاد میزنند زن، زندگی، آزادی. این در حالی است که در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی زنان خواسته های خود را هرچه بیشتر فریاد زدند کمتر شنیده شدند. تنها تعداد کمی از مردان در قامت همراهان زنان معترض در سالهای اخیر ظاهر شدند. اما این روزها مردان همصدا با زنان اعتراض می کنند و فریاد می زنند و مطالبه ی زندگی و آزادی را سر می دهند. نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشکده ایالتی کالیفرنیا، می گوید
سالها پیش خیلی کم بود. مردا خودشون هم خیلی هاشون از دیدگاه های جنسیتگرا رنج می برند در واقع. ولی این چندین سال گذشته، مخصوصا همین 40 و چند سال حکومت جمهوری اسلامی، انقدر علیه زنان موانع تراشید، انقدر تبعیض‌گرا بوده که دیگه همه فهمیدن، به تدریج همه متوجه شدن و ضمناً خود جوانها، مردان هم انواع اقسام تبعیضات و ستم و عدم آزادی‌های مدنی رو تجربه کردن. یعنی نظام دیکتاتوری و فقاهتی که میخواد یه سری ایدئولوژی و یه سری معیارهای به اصطلاح ارزشی خودش رو تحمیل به همه بکنه و به انواع به اصطلاح سبک زندگی اعتقاد نداره، به پلورالیسم و کثرت‌گرایی اعتقاد نداره، همه رو میخواد هم فکر، هم شکل و یک جور مثل اونها فکر کنن، همه اینا به تدریج مسئله دموکراسی، امر آزادی، امر حقوق مدنی، حقوق بشری رو خیلی مهم کرد، به خصوص اون وقت حقوق زنان. یعنی همزاد پنداری کردن به تدریج بسیاری در جامعه، چه مرد چه زن، چه جوان چه مسن، با ستمهایی که به زنان میشه. همین گشت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر خودش